بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به فرمایش مرحوم سید حیدر در شبهات حکمیه، و اون عبارت از این شد که در جایی که احتمال حرمت داده بشه در طرف علم اجمالی، اگر در طرف علم اجمالی شک در طهارت و نجاست بود، قاعده طهارت اونجا جواب میده. علم اجمالی داریم که احد الالهین نجس هست، خب اینجا قاعده طهارت هر دو رو جواب میده، و یتساقطان بالمعارضه و یجب الاجتناب عن کلیهما. و اما اگر یک طرف علم اجمالی عبارت شد از محرمات، اما هذا نجس او ذاک حرام، اما هذا نجس او ذاک حرام، خب این ذاک حرام چرا این حرامون؟ به جهت اینکه حرمت یا در مأکولات یا در مشروبات به معنای نوشیدنی هاست یا در ملبوسات. خب پاسخ حرمت عبارت از اصالت و اباحه. یعنی اگر شک کردم حالا در شبهات بدوی آیا این شی حرام است یا حلال که من بخورم، خب کل شی لک حلال حتی تعلم انه قد حرام. این عرض کنم که مسئله حلیت بعد از حرمت در رتبه متأخر قرار میگیره، چون من باید شک کنم در حرمت و بعد از شک در حرمت اقول هذا حلال، پس نتیجتا حلیت در مرتبه متأخره از شک در حرمت. اشک فی الحرمه ثم اقول هذا حلال. بنابراین این میرود بلد ردیف ملاقیه شبهه می شود، چون ملاقی شبهه اون هم گفتیم در ردیف متأخره، چون در ردیف متأخره لذا نسبت به ما سبق مرحوم شیخ فرمود بر این که تأثیر نمی کنه و محکوم است به دلیل حاکم، ولیکن این اصالت الحل پایین تره، یعنی در ردیف ملاقی عرض کنم طرف علم اجمالی است. وقتی ملاقی با او شد دعوا میشه با هم، یعنی این دو با هم دیگه معارضه میکنه. وقتی معارضه میکنه وقت تساقط میکند، ف یجب الاجتناب از طرف علم اجمالی. این تا اینجا بحث ما عرض کنم که در دیروز تمام شد. الا انه سید الاستاد در مصباح یک عبارتی داره که انه با این عبارت میخواهد اشکالی به مرحوم سید حیدر بکند. و صحیحو، ببینید عبارتش را، و صحیحو فی الجواب عن الاستدلال مذکور ان یقال. یعنی چی؟ یعنی قبول نداریم این را؟ سوال میکنم. یعنی این استدلالی که شما به این حالا زیبایی شد و اون این که اصالت عرض کنم به حضورتون که حلیت را در اینجا به این کیفیت معنا کردیم و گفتیم معارض میشه با ملاقی شبهه، چون در عرض او خواهد بود تعارض و تساقط الی آخر. و صحیح فی الجواب عن الاستدلال المذکور ان یقال، حالا ان یقالش بعد میگیم، پس که انه ایشون اعتراض دارد به این معنا، ولیکن سیعتی که خود ایشون به همین دلیل خواهد استدلال کرد که اونو در آخر کار انشاءالله اگر بهش برسیم. خیلی خوب، حالا ببینیم استاد چی میخواد بگد در این باره. ایشون سه تا فرع در اینجا مطرح میکنه که در تمام این فروع علم اجمالی منحل میشه و عرض کنم که رجوع به بله ملاقی شبهه بلا مانع هست و مانعی نداره و می توانیم ما اصل براءت در اون جاری کنیم. و صحیح و انیقال، انیقال اولا یک کبرای کلی بیان میکنن. کبرای کلی در تنجز علم اجمالی چه کیفیتی پیش میاد و ما قائل میشیم به تنجز؟ میگن اگر علم اجمالی داشتیم مثلا به نجاست احد الامرین، ما در هر دو اگر بخواهیم قاعده طهارت جاری کنیم، خب این خلاف علم به تکلیف و معصیت. یک، خب در احده ما بخواهیم قاعده طهارت جاری کنیم، ترجیح مرجح این دو، نتیجه هذین الامرین ان نقول به تساقط، تساقط طرفین. تساقط طرفین که شد، بنابراین این دو با هم دیگه معارضه میکنه، تساقط میکنه، نوبت میرسد به ملاقی شبهه. ملاقی شبهه دیگه اصل معارضی نداره، چون معارضها با هم دیگه اونجا دعوا شد و تساقط کردن، اونها اصلهشون گرفته شد. ملاقی شبهه محصوره اصل معارضی نداره. فیجبی فیه اصالت برا او اصالت عدم شبهت وجوب. حالا ببینیم فرعشون در اینجا چه خواهد بود. منها این فروع، مالو علمنا اجمالا به وقوع نجاسه فی احد المایعین مثلا و کان احدهم المعین محکوما بالنجاسه لأجل الاستصحاب مثلا قبل العلم الإجمالي فلا يجري فيه أصالة الطهارة بنفسها كي يكون معارضة. میگه حالا علم اجمالی براشون تصور میکنم این دو اینا در اینجا هست، علم اجمالی دارم به نجاست احدهما، خیلی خوب این کار خودشون میکنه، علم اجمالی دارم به نجاست، ولكن هذا الإناء يكون مستصحب النجاسة. حالا این چرا مستصحب النجاسة؟ این دیروز این لیوان نجس بود، خب اشک به این که این را آب کشیدن یا نه؟ استصحاب جواب میده، میگه نه، استصحاب کن نجاست را. حالا من یک قطره نجسی افتاد، این قطره نجس نمیدونم در مستصحب النجاسة افتاد یا در اناء دیگر، میگه این علم اجمالی اثر نداره. چرا؟ در اینجا ملحل میشه به جهت خاطر اینکه این طرف چون استصحاب نجاست داره، نجس نمیشود دو مرتبه، به جهت نجس نجس نمیشه دیگه، نجسه. ده تا قطره خون هم باز بریزیم در این، این کارش نمیکنه، همونی که بوده هست. النجس لا يتنجس ثانيا المحكوم باستصحاب النجاسه لا يحكم عليه بالنجاسه ثانيا، پس این علم تفصیلی دارم به نجاست این. اون لنگه میشه شک بدوی و به عبارت اخرى ینقلب العلم الاجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی. علم اجمالی داشتم که نجس افتاد در این اناء نجس مستصحب و نجاسه یا در اون اناء دیگر، این علم اجمالی بود. این میگه ینقلب به علم تفصیلی. هادا نجسون از دیروز بل استصاب، امروز هم قطره نجس بریزی ریختی که ریختی، این همونی که بوده، نجاست اضافه در این نمیاد. پس این علم تفصیلی دارم به نجاستش. خب علم تفصیلی داره به نجاستش و فرش تره و از این دیگه واضحه. اون یکی چیه؟ اون در اونجا مشکوک میشه، معارض داره؟ نه معارض نداره، معارضش این نبود، ولیکن این علم تفصیلیه. اصل براءت در اون جاری میشه بدون معارض. این از مواردیست که علم اجمالی منحل میشه و اصل براءت جاری میشه بدون معارض. پس یعنی گوش کنید مرحوم صدر که ما میتوانیم در جایی این کار رو بکنیم، علم اجمالی رو منحل بکنیم، ولو در این که شیء از مشروبات باشد. منها ما لو علمنا اجمالا به وقوع النجاسه فی احد المایعین مثلا و کان احدهما المعین محکوما بالنجاسه لاجل الاستصحاب. مثلا قبل العلم الاجمالی، قبل از اینکه علم اجمالی پیدا کنم، این مستصحب النجاسه است. فلا تجری فیها اصالت الطهاره بنفسها، این نمیاد که یکون معارضا لجریانها فی طرف الاخر. اون یکی درست این حرف، فتجری فیها اصالت الطهاره فی طرف الاخر بلا معارض. و به عبارت اخرى لا يكون العلم الاجمالي المذكور علما بالتكليف الفعلي، علم بالتكليف الفعلي نیست. درست میگی دیگه، چرا این بده این تکلیف این سابقه داره؟ على كل تقدير بل ليس الا احتمال التكليف در طرف آخر، اون لیوان که نداری اینجا اتفاقا، لیوان اگر بود خوب بود. فیدل الاصل النافی بلا معارض، این یک فرعی که انه بر علیه. مثلا فرض کنید که فرمایش صدر شده اینجا که علم اجمالی منحله، برخلاف فرموده ایشون که گفت نه علم اجمالی منحل نیست، اون دو طرف با هم دیگه معارضه میکنن. و منها فرع دیگر، ما لو کان مجرد الشک منجزا للتکلیف، مجرد شک منجز تکلیف میشه. یعنی چی؟ یعنی تکلیف رو ثابت میکنه. همین که شک کردی باید این کار رو بکنی، منجز تکلیف. نفس شک، نه استصحاب میخواد، نه قسم میخواد، نه هیچی، مجرد شک موجب میشه از برای تکلیف. چطوری؟ میگه ها، میگه اگر کسی در شب علم پیدا بکنه، دقت بکنی، شب شده، علم پیدا بکنه به این که من امروز عصر نماز نخوندم، این یا امروز عصر نماز عصر من نخوندم، این یک طرف شکل، یا امشب که الان شبه نماز عشاء رو نخوندم، علم اجمالیه دیگه، قدرت خدا اینطوری میشه. بنده علم پیدا کنم که امروز یا نماز عصر نخوندم، یادم رفته، حالا یادم خوابم برد، یادم رفته نماز عصر نخوندم، یا امشب که حالا شبه نماز عشا رو نخوندم. میفرماد در نماز عشا مجرد شک تکلیف میاره. چرا؟ چون وقت باقیه، هیچ حرف نزن، وقت باقیه، اقم الصلاه، نماز عشا رو بخون. نماز عشا رو که خوندی اون وقت نماز عصر اونجا تنها میشه. یعنی چی دیگه؟ علم اجمالی ملحل میشه. علم اجمالی ملحل میشه به این شکل بدی. دیگه نمیخواد شما نماز بله اشاره بخونی. باید یعنی باید بخونی نماز اشاره. دیگه در اون شکل نکن. پس اونجا میشه علم تفصیلی. میان سر نماز عصر. نماز عصر را ولش کن. چرا؟ قاعده حیلوله. قاعده حیلوله شک بعد الوقت. یعنی اگر من وقت گذشته نمازم رو خوندم یا نه، اینجا میفرمان قاعده حیلوله، میگد که بگو نماز رو خونه. ارفاق شارع چنین ارفاقی فرموده، اگر کسی بعد از وقت شک کنه نماز خونده یا نه، قاعده حیلوله یا استصحاب عدم وجوب قضا. در اینجا اختلافه که آیا قضا تابع عداست، یعنی همون عملی که میگوید نماز ظهر بخون، همون هم که انه به دلالت التزامیه میگه اگر قضا شد نماز ظهرم قضا کن، این میشه قضا تابع عدا، یا نه قضا امر جدیده. عدا اقم الصلاة لدلوق الشمس، بخونده ارشبت که دلوق شد نماز تو بخون. خب قضا چی؟ قضا امر جدید میخواد. حالا در اینجا یا میگیم بر این که تابعه، یا میگیم بر این که به امر جدیده. علا کل حال هر کدام باشه در اینجا علم اجمالی منحله. چرا؟ به جهت این که یک طرفش عبارت بود از نماز ادایی که شب باشه، علم اجمالی منحل بود، و اون طرف عرض کنم به حضورتون که درش اصل جاری میشود. منها ما لو علمنا اجمالا به وقوع والنجسنه، و منها ما لو کان مجرد الشک منجزا للتکلیف في بعض الاطراف، کما لو علمنا اجمالا بان لم نأت بصلاه العصر او بصلاه العشاء و کان ذلك في الليل، فان مجرد الشک في الاتيان بصلاة العشاء يكفي في تنجيز التكليف بالنسبة إليها لبقاء الوقت، فوجوب الإتيان بها لا يحتاج إلى جريان أصالة عدم الإتيان. نمخد دقيقة أس عدم إتيان خب نخوندن حضرتنا يادن رفته استصحاب کنن، نمخد إنا را مجرد شك نيجي بخون نماز را. فيرجع قاعدة الحيلولة أو أصالة عدم وجوب القضاء لكونه بفرض جديد والأصل عدمه. إنها فرع دوم. وأما فرع سوم، ما لو علمنا بنجاسة أحد المايعين. اگر علم اجمالی داشتم که یکی از این دو آب نجسه، خب جواب این علم اجمالی چیه؟ عاده طهارت در این، عاده طهارت در او، معارضه میکنن با هم دیگه، تساقط میکنن. وقت اینجا یه ملاقی داریم، ملاقی در اینجا مرجعش اصل براءت خواهد بود. ثم علمنا اجمالا بوقوع نجاست فی احدهما او فی اناء ثالث. علم اجمالی پیدا میکنیم به این که نجاستی در یکی از این دو افتاده یا در اناء سوم، یعنی ست اناء فرض میکنی. ست اناء که فرض میکنی، عرشبت که علم اجمالی داره به نجاست احدهما، این یک. دو، یک اناء سومی هم میاد کنار این دو تا قرار میگیره، این میشه اناء عرض کنم که دوم. بله همچین میشه دیگه. علم اجمالی دارم به این که یکی از بله علم بله عرض شود که نجاست احد المایعین، بله دو تا اناء هست، دو تا اناء هست، علم اجمالی دارم به نجاست احدهما. اینم الاء سوم در این کنار قرار میگیره. بعد یک قطره خونی میآید واقع میشود، نمیدونم در این افتاد یا در اون، در یکی از اون دوتا، در یکی از اون دوتا. اینجا باز علم اجمالی منحله. چرا؟ در اونجا تکلیف منجز بود. وقتی تکلیف در اونجا به علم اولی منجز بود، علم ثانی بی اثر میشه، چون یک طرفش منجزه، طرف دیگرش لا منجز. وقتی لا منجز شد، بنابراین علم اجمالی منحل میشه. میگه و مقامنا من هذا القبیل. مقام ما چی بود؟ مقام ما علم اجمالی دارم به نجاست احد ما، و بعد ملاقی لقا کرد با احد هاده. خب اون دوتا با هم دیگه می جنگن. علم اجمالی داشتن به نجاست احد بالالعین، بعد یکی هم آمد چسبید به یکی از این دوتا، پیراهنی خورد به یکی از این دوتا. میگه خب اون علم اجمالی که در اونجا بود که احد ما نجسه، اون علم اجمالی اثر کرد، هر دو منجس شد در اونجا، یعنی تکلیف منجس شد. بنابراین این تنها میمانه، اساس البراءه در این جاری میشه به جد اینکه بلا معارضه. و مقامنا من هذا القبیل، یعنی مثل همون سئلاییست که مردد شد نجاست در او. و مقامنا من هذا القبیل بعیده، فإن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكاس والطرف الآخر وإن كان حاصلا بعد العلم بالملاقات إلا أنه لا يمنع عن جريان الأس في الملاقي بالكاس، لأن الأصل الجاري في الطرف الآخر قد سقط بالمعارضة بل قبل حدوث العلم الثاني كملاقي عرشبت که ملاقی شبه باشه. فلیس العلم الاجمالی الثانی علما بالتکلیف الفعلی على کل تقدیر، اذ يحتمل ان يكون النجس هو الطرف الاخر المفروض تنجد التکلیف بالنسبه الی للعلم السابق، و معه لا يبقى الا احتمال التکلیف في الملاقی بالكسر. خب این را گفتیم، بعد این را توجه کنید. میگه هاذا کله چی؟ در صورتی است که در احد طرفین اصل ثابتی نباشه. یعنی چی؟ میگه همین را که گفتیم، حالا اون آخریش رو بگم دیگه. علم اجمالی دارم به نجاست احد ما، اون علم اجمالی به نجاست احد ما تعارض و تساقط میکنه، این ملاقی هم میمونه بلا عرشبت که معارض قاضی تعارض در جار میشه. میگه در وقتی است که در اونجا یک اصل ثابتی نباشه. اگر یک اصل ثابتی در اونجا بود، اون حاکمه. اگر اون حاکم شد، با این معارضه میکنه، اجتناب واجبه. چی داره میگه مولانا؟ میگه ها، عبارتش بخونم، این حرف صدره. هذا كله فيما اذا لم يكن الطرف الاخر الذي هو عدل للملاقي بالفتح مجرن لأصل طولي سليم على المعارض، يعني تنهاز كسي نمتونه بشتر سنزله، كما إذا علمنا بالنجاسة أحد المتلاقيين. خب دكتور، أحد المتلاقيين ثم لاقى احدهما شيء اخر. بله. و اما اذا كان كذلك، یعنی اگر اصل طولی داشت، كما اذا علمنا بنجاسه مردده بين الثوب والماء. این دقت کنید، میگه یک طرف علم جمله ثوب، طرف دیگرش ما. این دوتا به لحاظ علم اجمالی به نجاست خب تعارض میکنن با هم دیگه، ولیکن در ما اصالت الحرمه میاد، در اصالت الحرمه قاعده حلم میاد. یه هم محبستت شدیه اصالت الحرمه، بل علم اجمالی و حرمت در عرشبتی اصالت الحرمت در مقابلش اصالت الحلم میاد. و اما اذا کانه کذالک کما اذا علمنا به نجاست مردده بین الثوب و الماء، دقت کنیم، ثم لاق الثوب شیء آخر ملاقی شبهه، فسقط اصالت الطهاره فی الطرفین للمعارضه و تبقى اصالت الحل فی الماء، اصالت الحل فی الماء بلا معارض، لعدم جریانها فی الثوب بنفسها. میگه در صوب اصالت حل نمیاد، چون صوب نه خوردنیه نه آشامیدنی، خب پوشیدنی که هست که ولش میکنه اینا. میگه در صوب اصالت الحل نمیاد، یعنی چی میخوای حلال کنی؟ خب این نه خوردنیه نه آشامیدنی، اصالت الحل نمیاد. بنابراین چون در اونجا اصالت الحل نمیاد، فقط در ما اصالت الحل میاد. وقتی در ما اصالت الحل آمد، بنابراین در اینجا علم اجمالی تشکیل میشه بین این و بین ملاقی. چرا؟ چون اصالت الحل در رتبه متأخره و الى آخر. فتبقى اصالت الحل فی الماء بلا معارض لعدم جریانها فی الثوب فی نفسها، فیقع التعارض، این نتیجهش حین ازن بین اصالت الطهاره فی الملاقی بالکسب، همون که مرحوم صدق گفت، و بین اصالت الاباحه فی الماء، اصالت الاباحه مال صدر دیگه، شما اینو گذاشتی کنار او. فانا نعلم اجمالا بان هذا الملاقی نجس او ان هذا الماء حرام، ما حرام به جز خوردنیه، اما پیراهن تو خوردنی نیست، حرام نیست، خب پوشیدنی که هست مولانا. و بعد تساقط الاصلین یکون العلم الاجمالی بالنسبت الى الملاقی بالکسب ایضا منجزا فتجب الاجتناب عنه ایضا فی هذا الفرق. هذا عین کلام صدری، منطقه فرمش عوض کرد، اصل مخصوصی داشته باشه که این اصل مخصوص معارض نزیست باشه. خب کیه اون؟ میگه اصالت الحل. چرا؟ چون اون طرف اصالت الحل نیست، اونجا پیراهن، پیراهن حرام و حلال نداره، پیراهن عرشبت بود فقط نجس و پاکی داره. خب علا کل تقدیر، هادا تمام و کلامنا در این مطلب که انشاءالله بقیه مطالب در مسئله بعد آقا میشه. و صلی الله علیه.